میگه این روایت از قرر روایاته. قرر به روایاتی میگن که از اونا اصول بسیار مهمی استخراج میشه. لذا نگاه به روایات دو تا نگاهه، یه نگاه اون نگاه عادی که ما داشتیم، یه نگاه نگاهی است که بعد از المیزان پیدا کردیم که روایت داره به انسان قاعده یاد میده. یه جمله از امیرالمومنین نقش شده که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. البته این ضرب المثل این عبارت، اون جمله ایش که این روایت اینه، من تعلم تو منه حرفن سر تو لهو عبدا، کسی که من یه حرف ازش یاد گرفتم عبد اون شدم. خب این یه حرف کدوم حرفه؟ یعنی اگه که معلم عربی به شاگردش بگه ضرب مزارعش میشه یضربو، این الان عبد اون شده؟ یضربا امرش میشه اضرب، اضرب هم صرف میکنه میشه اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضرب. نه دیگه، این چند کلمه یاد دادم؟ 14 تا ماضی میگم 14 تا کلمه یاد دادم، 14 بار میشه عبد من. البته این عیان من ناظر به این نیست که معلم احترام نداره، معلم در جای خودش احترام محفوظ، اما مصداق این روایت نیست که میگه من هر کسی که یک کلمه به من یاد بده من عبد او هستم. این کدوم کلمه است؟ این قاعده زندگیه. اگر کسی به انسان یه قاعده زندگی یاد بده آدم عبد او میشه. حالا با این دو مقدمه، این تیکه‌ای که از مصباح شریعه من انتخاب کردم که الان روایتش هم عربیشو میارن خدمتتون، یه بخششو فعلا برای امروز انتخاب کردم چون من کتابو نداشتم دیگه، اینا رو کپی کردم، کتابم دیگه نمیشه بخرید دیگه. حالا ما خونمون رو می‌خوایم برای فروش بذاریم، اگه بخرن یه جو یه جلد کتاب مصباح شریعه بتونیم با پولش بخریم. الباب و تاسع و سلاسون فافتتاح سلاس، این باب 36 مصباح شریعه است. من تبرکم با نماز شروع کردم بحث امروز رو، ان شاءالله در جلسات آینده بعضی فصول دیگه شو می‌خونیم تا ببینیم چقدر روزی داریم از این کتاب. منصوب به امام صادقه، بهتر نشد؟ این بار خودش نیست آدم. این منصوب به امام صادق علیه السلامه و نویسندن معلوم نیست کیه، ولی مبانی به شدت محکمه. شما خط به خطش رو بریم با آیات قرآن میشه مقایسه کرد. لذا آیت الله مستوفی که این کتابو ترجمه کرده فرموده که این کسی که این کتابو نوشته قطعا با عالم غیب ارتباط داشته و قطعا اینا مبانی اهل بیت، اصلا نمیتونه غیر اهل بیت این حرفا رو بزنه. حالا شما ملاحظه کنین که اظهار نظر کنین بعدش ببین واقعا جای دیگه هم اومده بسیاریش، ولی خلاصه این کتاب با این نظم و ترتیب بعضیا میگن مال فضیل عیاض، فضیل عیاض، بعضیا به شهید ثانی نسبتش دادن که دیگه اگه مال شهید ثانی باشه واقعا یه روزی ثابت بشه که دیگه سندش هم ممکن. حالا به هر حال درایتش خیلی مهمه، درایتش اینه که نشون میده واقعا این کلمات کلمات غیر اهل بیت نیست. بفرماید که افتتاح صلات، در آغاز نماز چجوری نمازو شروع کنی؟ اذا استقبلت القبله، زمانی که رو به قبله شدی، استقبال قبله کردی، فآیس من الدنیا و ما فیها، از دنیا و آنچه که در دنیاست باید ناامید بشی. والخلق و ما هم فیه، از خلق و آنچه که در خلق به اون مشغولن باید ناامید بشی. و فر قلب که عن کل شاغل یشغل که عن الله تعالی، قلب تو از هر مشغول کننده ای که تو رو مشغول میکنه به غیر خدا خالی کن. و آین به سر که عظمت الله عز و جل، با باطنت عظمت خدا رو مشاهده کن. وذکر وقوفک بین یدی، یاد کن که مقابل کی ایستادی. قال الله تعالی، خدای تعالی فرموده هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق. و یاد کن که در مقابل کی ایستادی. وذکر وقوفک بین یدی، یادت باشه که در مقابل خدای ایستادی که میگه هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق وقف علا قدم الخوف و رجا. حالت حال خوف و رجا باشه. کدوم؟ خدای استادی که فرموده در شأن خودش هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. این آیه قرآنه. اینجاست که بله اینجاست که هر نفسی به آنچه که پیش فرستاده میرسه. یعنی در پیشگاه خدا جایی وایستادی که انبار کالاهای عمرت. و ردو الالله مولاهم الحق، و به سوی خدای برگردون نمیشین که مولای حق شماست. مولا یعنی اون کسی که زمام امور شما در دست است. بله الان اجازه بدید الان عرض میکنم، آخه باید به یه جای برسم، میخوام باید دنده عقب بیام تا اونجا برسم. وقف علا قدم الخوف و رجا و بایست با حالت خوف و رجا. حالا از اینجا یه جمله زود گفتیم. فاذا کبرت، وقتی گفتی الله اکبر، فاستسقر ما بین السماوات الاولى و السرا، آنچه را که ما بین زمین و آسمان های اولاست، نه این آسمان که بالای سر شماست، بلکه آسمان های مافوق این آسمان ها که ملکوت آسمان هاست، ملکوت عالمه، آنچه را که بین ملکوت عالم و بین این زمینه، همه را کوچک بشمار. چرا؟ چرا؟ چون شما داری چی میگی؟ داری میگی الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ کی میگه الله اکبر؟ الپولو اکبر، الدولارو اکبر، السکتو اکبر، المقامو اکبر، المدرکو اکبر، الشهرتو اکبر، الثروتو اکبر، کو الله اکبر؟ روشن کنم. خب نمیفته. الله اکبر، الله اکبر که بگین همه چی میرزه به هم. میگه که میر فندروسکی، گفتن که این مسجدهای شما چرا خرابه، کلیساها همه آباده. گفت اگه این ذکرهایی که تو مسجدهای ما گفته میشه تو کلیساهای شما گفته بشه، هیچ سنگش رو سنگ بند نمیشه. گفتن یعنی چی؟ گفت کلیسا رو خالی کنید تا بگم. اینا هم کلیسا رو تخلیه کردن، اومد زیر سقف کلیسا گفت الله اکبر، اومد بیرون کلیسا سقفش فرو ریخت. حالا کی است که همچه الله اکبری بهتون میگه؟ حالا شما ملاحظه بفرمایید، میر فندروسکی. حالا یه بار روایت عظیم‌وری ببینید. میگه وقتی گفتی الله اکبر، همه عالم را کوچک بشمار به جز حق تعالی رو. حالا من سوال میکنم از شما، بنده که از صبح که از خواب بلند شدم گفتم الپول و اکبر، میتونم بگم الله اکبر؟ بله. اصلا مگه ما باید بگوییم الله اکبر؟ ها الله اکبر یعنی چی؟ خب بر قلبمون جاری میشه؟ کی بر قلبمون جاری میشه؟ بناست ما چجوری زندگی کنیم؟ بناست الله اکبر رو بگوییم یا الله اکبر رو باور کنیم؟ خب پس اگه گفتیم الله اکبر از صبح که از خونه میایم بیرون، باید بگیم الله اکبر، باید عمل کنیم به الله اکبر. پس دیگه نمیگم الپولو اکبر. اون وقت من اگه بخوام بگم الپولو اکبر، یه جوری باید زندگی کنم. اگه بخوام بگم الله اکبر، باید یه جوری دیگه زندگی کنم. پس باید در عملم اثر داشته باشه. لذا اگه گفتم الله اکبر، باید به لازمه الله اکبر عمل کنم. اگه یه قدم تو لازمه الله اکبر بردارم، اون وقت میبینم آه اون یه قدم به قلبم نشست، میتونم اون قدم سخت‌ترم بردارم. چون الپول و اصغر خیلی سخته، بعد از اون سخت‌تر المقام و اصغره. المقام و دیگه اکبر، خیلی مقام سخت. المدرک و اصغر، اینا همه رو باید بگم اینا اصغره، الله اکبره. لذا وقتی حضرت میفرمایید که وقتی گفتی الله اکبر همه چیزو کوچک بشمار، مگه من میتونم تو اون لحظه تا حالا تو تمام عمرم 40 سال همه چیزو بزرگ شمردم جز خدا رو، حالا میخوام این روایت رو خوندم دیگه از این لحظه بعد بگم الله اکبر همه چیزو کوچک بشمارم؟ نمیشه. باید تو برنامه زندگیم بگم برنامه زندگی من اینه، الله اکبر. اون وقت اگه این الله اکبر رو گفتم چی رو معاینه میکنم؟ عظمت خدا رو با سرم. یعنی در پیچ و خم زندگی باید عظمت، ببین دارم روایتو برعکس میخونم، گفتم الان دنده عقب میام، چون گفت که خدا رو بزرگ بشمار. اگه خدا رو بزرگ شمردم اون وقت خوف و رجا پیدا میکنم، میرم فراز قبلی روایت. یعنی چی خوف و رجا؟ چیه رجا؟ این امیده، خوف ترسه. از کی میترسم؟ به کی امید دارم؟ به اونی که اکبره امید دارم، چون اون اکبره. یعنی چی؟ یعنی اون هزار تومن و هزار میلیارد تومن و هزار میلیارد دلار براش یکیه، اون سرماخوردگی و سرطان براش یکیه. برای اون فرق نمیکنه سرماخوردگی رو شفا بده یا سرطان رو شفا بده، هر دو برای خدا به یک اندازه معونه داره، معونش هم هیچیه. لذا شافی سرطان شافی سرماخوردگیه، شافی سرماخوردگی شافی سرطانه. چرا من سرماخوردگی را یه بیماری ساده میدونم اما سرطان یه بیماری سخت گاهی هم لاعلاج میدونم؟ اعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات. اونی که مالک موته مالک حیاته، اونی که معتیه ممنعه، اونی که ممسکه معتیه، خداست که میبخشه، خداست که امساک میکنه. لذا به این خدا که نگاه میکنم میشه رجا، بعد به خودم که نگاه میکنم میشه خوف. من کیم؟ من همونیم که هر قدمی برمیدارم قدم بعدیش عوضی میرم. من اونیم که لحظه بعدی چی از معلوم نیست که چی کار میکنم بکنم. الان حال ایمان دارم، لحظه بعد معلوم نیست چه حالی داشته باشم. من یک لحظه بعدم معلوم نیست چی میشه. هیچ کس یک لحظه بعدش معلوم نیست چی میشه. ممکنه این لحظه ولی خدا باشه، لحظه بعد از دشمنان خدا باشه. اگه اینجوری شد وقت با سرش عظمت خدا رو مشاهده میکنه، فراز قبلی، بعد از کل شاغلی که از خدا مشغولش میکنه دیگه طبیعتا دست میکشه. وقتی این کارو کرد از دنیا و مافیا مایوس میشه. لذا روایت از این وریه، روایتو باید دنده عقب خون، آیات قرآن هم باید دنده عقب خون، از آخر به اوله. حالا اومدیم و یکی اینجوری نبود، مثل بنده که هیچ وقت اینجوری نبودم. فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا اطَّلَعَ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ، وقتی خدا از بندش آگاه میشه، از قلب بندش، که هُوَ یُکَبِّرُ، این بنده داره میگه الله اکبر، و فی قلبهی آرزون ان حقیقت تکبیره، اما توی قلبش یه چیزیه که با حقیقت تکبیر معارضه، داره میگه الله اکبر ولی پول براش بزرگه، شهرت براش بزرگه، مقام براش بزرگه. فقال یا کذاب، خدا بهش میگه ای دروغگو، اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. چقدر ما گفتیم الله اکبر، به ما گفتن کذاب.
شروع که میکنه
بله همینطوره، میگن نماز یه شیطون مستقل داره. الان سوال شما اینه که باید چیکار کرد؟ نمیدونم ملا صدرا گفته دست شما در نکنه، هر کیم که میخواد عربیشو میخواد بشه. نه عربیش هر کی میخواد. اتخته اونی دروگو، به من کلک میزنی؟ اتخته اونی و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأهرمن نکه حلاوت از ذکری، تو رو از شیرینی ذکرم محروم میکنم. ولأحجبن نکه عن قربی، تو رو از قرب خودم و شادی مناجاتم در حجاب قرار میدم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما یه جور دیگه دوباره میخوایم اینو بخونیم. الان عرض میکنم این یه جور اینه که ما بگیم خب ما گفتیم الله اکبر، دروغ گفتیم، خدا به ما میگه ای دروغگو. اما یه جور دیگه الان نگاه کنیم، کسی که داره میگه الله اکبر، همه چیز در چشمش بزرگ جز خدا، این راستگو یا دروغگو؟ بله، لازمش اینه که یکی بهش بگه دروغگو یا واقعا دروغگوه. وقت آثار دروغگویی چیه؟ از نماز لذت نمیبره. یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو بزرگ نمیدونه از نماز لذت نمیبره. لازم نیست خدا بهش بگه دروغگو، من تو رو محروم میکنم. طبیعت کارش اینه. یعنی چی؟ جواب فهمش شماست. کسی که میخواد از نماز لذت ببره باید الله رو اکبر بدونه. اگه کسی الله رو اکبر ندونه، این از نماز استفاده نمیکنه. کسی که میخواد حلاوت ذکر الله رو بچشه باید الله رو اکبر بدونه. کسی که میخواد از قرب خدا در حجاب نباشه و شاد باشه از مناجات باید الله رو اکبر بدونه. چجوری میشه یه آدم رو بزرگ شمرد؟ شما الان آدمایی که تو خیابون راه میرن براتون بزرگن؟ کی برای شما بزرگه؟ ببین یه آدم میاد یه عکس ساده میارن ازش، میگن مثلا این آدم نگاه میکنه فهم کنه که این کارگر سر کوچه است. این عکس شهید رنتیسی رو دیدین؟ این کارگرای ساختمونی قیافش. نمیخوام توهین کنم به کسی، مثلا اگه ببینین چیکار است، ببینین کارگر ساختمونی. خب شما الان چه علاقه به این عکس داری؟ بعد سرگذشتش که شما میخونید تازه میفهمی کی بوده. شما چرا بهش علاقه پیدا میکنید؟ چون کمال درش میبینید. چرا آدم به این علاقه پیدا میکنه؟ بخاطر کمال. آدم یه کمالی، انسان عاشق کماله. منتها کمال یه موقع یه برخورد ابتداییه. برخورد ابتدایی چهره به چهره است. آدم مثلا از یه آدم بیریخت و بدقیافه که خوشش نمیاد، که مثلا یه چهره زیبا رو ببینه خوشش میاد، میگه خوشم اومد از این قیافه، چون این چهره زیبایی چهره رو میبینه، زیبایی ظاهری یه کماله. حالا ممکنه یه کسی هیچ چهره زیبا نداشته باشه، ولی انسان یه مدتی باهاش برخورد بکنه متوجه کمالات باطنیش بشه، از اون آدم لذت ببره، چون کمال داره. انسان عاشق کماله. اصلا محبت تعریفش اینه، المحبت و جذب و نفس نحو الکمال. محبت جذب شدن نفس به سوی کماله. لذا شما از بوی گل خوشتون میاد نه از بوی زباله، چون بوی زباله کمال نیست. شما از مشاهده منظره عرض به حضور شما که کوه و طبیعت و سرسبزی و جنگل و دریا خوشتون میاد، نه از مشاهده مثلا تماشا کردن یه ساختمونه نیمه سازی که مثلا آهناش رفته بالا، میگه بچه زیبایی من در این آهنا میبینم، ساعت ها بشینه تماشا کنی ساختمون نیمه سازو. کسی این کار نمی کنه چون زیبایی نداره، کمال نداره. ولی شما یه منظره زیبا رو ممکنه غروب آفتاب بود کنار ساحل دریا بشینید تماشا بکنی، لذت ببری خاطر زیباییش. من میخوام بگم الله اکبر. کی میتونم بگم الله اکبر؟ زمانی که او رو به کبر بشناسم، به بزرگی بشناسم. چرا بزرگه؟ قرآن رو باید بخونی ببینی چرا بزرگه. همه جای قرآن داره به بزرگی خودش اشاره میکنه، میگه منم که آب و از آسمان نازل میکنم، منم که از درون زمین گیاه مرده رو زنده میکنم و بیرون میارم، منم که شما رو خلق میکنم، من بر حالات دل حاکمم، من بر اراده ها حاکمم، من بر آسمان و زمین حاکمم. وَعْلَمْ اَنَّهُ تَعَالَى غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى خِدْمَتِكَ، بدان که خدا به خدمت تو احتیاج نداره. و هو غَنِيٌّ عَنْكَ. پس ملاحظه بفرمایید کلید نماز چیه؟ تکبیرت الاحرام، الله اکبر. شما اگه این کلید رو نندازی قفل باز نمیشه. لذا ما شاید اصلا در طول عمرمون نماز نخوندیم. الان میرسیم جلوتر، امام صادق میفهمد کسی که یه دونه سجده بکنه براش کافیه. ما روزی چند تا سجده واجب میکنیم؟ تو هر رکعتی دو تا سجده واجب میکنیم، 17 رکعت نماز میکنیم، 32 تا 34 تا سجده واجب میکنیم. به امام میگه که اگه کسی یه دونه سجده بکنه براش در طول عمر کافیه. متو کدوم سجده؟ کدوم الله اکبر؟ کسی که یه لا اله الا الله بگه یه درخت در بهش براش قرص میشه. کدوم لا اله الا الله؟ این عربه هم چون نمیفهمید پیغمبر به زبان خودش باشه عرض کرد، پس یا رسول الله ما درختای زیادی داریم. حضرت فرمود آره ولی آتیش هم بعد میفرستی پشت سرش همه رو آتیش میزنه. و ان عبادت که و دعائه، خدا از عبادت تو و دعای تو بی نیازه. انما دعا که به فضلهی، تو رو به فضل خودش صدا زده. لیرحمه که و یبعده که ان عقوبتهی، تا تو رو از عقوبتش دور کنه، به فضلش رحمتش رو بر تو نازل کنه. و ینشر علیک من برکات حنانیته، برکاتش رو بر تو نازل کنه. ببینیم مسئله اصلا اینجا نیست که مثلا من یه درخواستی از شما میکنم، هر کس به این درخواست پاسخ بده من بهش پاداش میدم. مسئله اینجاست که میگه بیا من برات پذیرایی آماده کردم، در طول این مسیر همه امکانات رفاهی رو برات آماده کردم. خب یکی میره یکی هم نمیره، اون وقت اونی که میره رحمت شامل حالش میشه. و یفتح علیک باب مغفرته فلو خلق الله عز و جل علا ضعف ما خلق من العوالم از آفن مضاعفه علا سرمد الابد، اگر خدا دائما در تمام روزگاران موجودات و خلائقی رو چندین برابر موجودات فعلی خلق کنه، لکان عند الله سواء کفروا بهی به اجمعهم او وحدو، برای خدا فرقی نمی کنه که اینا همه به خدا کافر بشن یا موحد باشن. فلیس له من عبادت الخلق الا اظهار الکرم والقدره، فقط هدفش از عبادت خلق اینه که کرم خودشو به خلق اظهار کنه. فجعل الحیاء رداءا، پس حالا تو میخوای لباسی به تنت کنی با این خدا سخن بگی، این لباس چی باشه؟ فجعل الحیاء رداءا، عبای حیا رو به تنت بنداز. والعجز ازارا، کمربند عجز رو به کمرت ببند، عجز و ناتوانی. من یه جمله عرض میکنم تا آخر مصباح الشریعه میخوام اینو بگیم. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، ما نجا نجات پیدا نکرد، من نجا اونی که نجات پیدا کرد، الا به صدق الالتجا، مگه با صادقانه بودن التجا. التجا یعنی اظهار فقر، پناه بردن به خدا. اینجا میفرماید که عجز و کمربند خودت قرار بده. وادخل تحت سریر سلطان الله، برو زیر تخت سلطنت خدای تعالی. تقتنم فواید ربوبیته، تا از فواید ربوبیت اون بهره ببری. ربوبیت اون یعنی اون میشه مربی تو، بعد لذت میبری از زندگی. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. امام حسین میگه الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن. و به اختیاری که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. من چی کار بکنم تو این عالم پیچن در پیچ که یه قدم برمیداری در همه عالم اثر میذاره، اثر سوءش خود انسان برمیگرد. هیچ منافاتی نداره، انسان با قدم اختیار خودش این اختیار رو تعویل صاحبش میده. با اختیار خودش اختیار رو از دست میده. شما وقتی میری بیمارستان، به اختیار خودت میری یا به اضطرار میری؟ به اختیار خودتون پزشکتون انتخاب میکنی یا نه؟ به اختیار خودتون برگه عملو که انشالله برای هیچ مسلمانی پیش نیاد امضا میکنی یا به اضطرار؟ بعد اون وقت تو اون اتاق عمل اختیار میکنی؟ میگه اون چاقو رو بردار آقای جراح، اون یکی بغل دستیشو بردار مثلا، این یکی چشمو عمل نکن. پس شما با اختیار خودتون اختیارتون رو میدین به دست جراح. این خودش عین علمه. علم یا جهله؟ جبر یا اختیاره؟ تمومشو دارم. شما میخوای بری یه رشته ورزشی، فعالیت ورزشی بکنی، به شما میگن مثلا این مربی که آوردیم بهترین مربی دنیاست، بهترین مربی ایرانه، شما تصمیم میگیری چه جوری تمرین کنی یا اختیارتو میدی دستمون؟ شما الان بی اختیار شدی، مجبور شدی، یا با اختیار خودت یه کار عقلایی کردی؟ امام حسین که اوج عقله میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، چون من تدبیر کردنم حساب کتاب نداره، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. بله. مهربانی. داخل در سریر سلطان الله شو تو از فواید ربوبیتش استفاده کنی، مستعیناً بهی از اون کمک بخوا، مستغیثاً الهی به سمت او استغاثه کن و فریاد بزن. این در افتتاح نماز. اینو خوب آدم اینجوری بذار جا نمازش، قبل نماز اینو یه دور بخونه بعد بگه الله اکبر. درسته که ما اونجوری نیستیم، ولی همین مقدار دیگه سوزن اثر تذکر میزه. آره، بعد اون وقت قدم بعدی آدم میبینه یه کمی حالش عوض شد، کمی تمرین بکنه بعد یه مدت حالش خیلی خوب میشه. البته ما تمرین کردیم حالا خوب نشد. ما چهار ما رفتیم تو خونه نشستیم که تمرین کنیم، نشد. شیطان مگه میذاره؟ کوچک بشون. بله، حتی بهشت و جهنم رو کوچک بشون. یکی فقط بزرگه، الله اکبر. بله، نمیگه البهشت و اکبر، البهشت و اکبر نمیگه، میگه الله اکبر. الله اکبر دقت کردی؟ عامه عامه. الله اکبر از چی؟ هیچ. الله اکبر چون بی نهایته، وقتی بی نهایت شد دیگه جا نمیذاره یکی دومی کنارش بشه، بعد اینو ببینی، بعد اینو ببینی، بعد ببینی این بزرگتره. بزرگتر وجود نداره. بزرگتر اگه باشه محدوده، چون یکی دیگه هم کنارشه میشه محدود. قال از صادق علیه السلام یعنی چی؟ تموم شد دیگه، دیگه این چشمش بسته شد به روی همه خلق، در مقابل لوح دلش دیگه چیزی نیست، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. کاری به کار خلق نداشته باشه. الان پسرموم رفته دلار خریده، من عقب افتادم نمیدونم اون یکی خونه خریده، این یکی میشه کار خلق. اینجا جای اسباب نیست، اینجا داره میگه الله اکبر، باید هر چی داره بریز دور. الله اکبر. قال از صادق علیه السلام لا یرکع دیگه این آیس یعنی چی؟ یعنی از غیر خدا ناامید بشه. لا یرکع و عبد لله تعالی رکوعا علی الحقیقه. باب چهلم در رکوع. بنده رکوع حقیقی نمی کنه الا زینه الله به نور بهائه، مگه خدا با نور بهائش به اون زینت میده. و ازله فی ظلال کبریائه، در سایه کبریای خودش بهش جا میده. و کساه و کسوت اصفیائه، لباس برگزیدگان خودشو به تن این آدم میکنه. و رکوع اولون و سجود و ثانن. چقدر قشنگه، میگه رکوع اوله، سجده دومه. شما اگه رکوع نری بعد بری سجده چی میشه؟ نمازتون باطل میشه. آمادگی چیه؟ نماز باطل میشه. این فقهش، اون فلسفهشه. آها. در باب معنا هم اگه شما رکوع رو به معنا انجام ندید، سجده رو به معنا انجام نمیتونید. لذا اگه شما بگی الله اکبر، یعنی من که میگم الله اکبر همه چی در مقابل چشم بزرگی، من اصلا وارد نماز نشدم. بعد میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز میداره. خب من 40 سال نماز خوندم از فحشاء و منکر باز داشته نشدم، من اصلا نماز نخوندم. اشکال به نماز وارد نیست، اشکال به من وارد. میگه نماز بخونه مرتکب اشتباه نمیشه. ببین میگه نه صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این قاعده عقلیه، اصلا لازم نیست پیغمبر بگه. نماز از فحشاء و منکر باز میداره. عکس نقیض این قضیه اینه که کسی که از فحشاء و منکر باز داشته نمیشه نماز نمیخونه. عکس نقیضشه دیگه، این قاعده عقلیه. کسی که از فحشاء و منکر باز داشته نمیشه نماز نمیخونه. منتها یه نکته‌ای هست، ما الان اینجا نشستیم راجع به این صحبت بکنیم که کلاس اول و پیش دبستانی کجاست. ما داریم راجع به اوج مقامات انسانی حرف میزنیم. آیا همین نماز در پیتی که ما میخونیم از فحشاء و منکر باز نمیداره؟ حالا باید اینو نخونیم تا ببینیم چه جوری هستیم. شاید همین نماز در پیتی که ما میخونیم خیلی از فحشاء و منکرها رو ما مرتکب نمیشیم به خاطر همین نمازی که میخونیم. منتها موضوع سخن اینه که ما نیومدیم در همین حدی که الان هستیم بمونیم. این چه حدیه که ما داریم؟ این چشم ما داریم، گوش ما داریم، نه چشممون تا اون ور دیوار رو که نمیبینه، گوشمون هم صدای یه متر برتر رو نمیشنوه. میگم که قلبمونه که هر روز یه جوریه، قلب قلبه، همش در حال انقلابه. اونم که حال معنویمونه، اونم که تأثیر زبانمونه. این وضعیت که ما داریم خودمون بهتر ازش آگاهیم، این که وضع انسان مؤمن نیست که. ما مثل چراغی ملائکه تماشا میکنن، خونه های ما مثل بیتی، مثل نور، ازش نورانیت به آسمان منتشر میشه. یکی بهم گفت تو خیلی معروفی، گفتم کاش آسمونا آدمو بشناسه. زمین به چه دردی میخوره؟ معروفیت زمینی جز دردسر نداره. تو همین کتاب میخوانی میگه اگر میتوانی سعی کن که یه جا زندگی نکنی که معروف نشی. حالا اینا رو نمیتونم جواب بندازم، الان میگم کلی بهم اشکال میکنی. الان تا میگه آقا پس مثلا مسائل مملکت چی میشه، پست های اجرایی چی میشه، میگم بابا اون ورش زیاده. گفت که شما بیا مرجع تقلید شو، گفتش که اگه جهنم رفتم واجب باشه من به الکفایه موجوده، به اندازه کافی آدم هستن که بخوام مرجع تقلید بشن، دیگه لازم نیست من برم جهنم. آسد احمد کربلایی گفته اینو، آسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی، بهش گفتن مرجعیت داره میاد سراغت، گفت اگه جهنم رفتن واجب کفایی باشه من به الکفایه موجوده. جهنم رفتن مرجعیت رو مساوی میدونه با جهنم رفتن. حالا من اشکال نداره مرجعیت جهنم رفتن، نه مرجعیت جهنم رفتن نیست. آقای عاشق عبدالکریم حائری استاد امام به پسرش آقا مهدی حائری گفته بود که گفته بود مهدی من نرفتم دنبال ریاست، مرجعیت خودش اومد. اسد عبدالهادی شیرازی نابینا شد، گفت الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم، یعنی خدا رو شکر که ما دیگه مرجع تقلید نمیشیم، اتفاقا شد مرجع تقلید. اینا اینجوری بودن. حالا بوی مرجعیت میاد، گفت که مهدی مرتضی من دنبال ریاست نرفتم، ریاست خودش اومد، تو اگه خودشم اومد قبول نکن. و آقای بروجردی گفته بود ما شدیم صراف. صراف صرافی میدونید چیه دیگه؟ صراف از این ور مردم پول میدن، از اون بعد پول رو رد کنیم بره. این کار یه مرجع تقلید نیست که. گفت ما شدیم صراف. گفت نشسته بود ناراحت بود، گفت ما شدیم صراف. مرجع تقلید. ما بعضی عاشق این کارن. یه موقع ریاست خودش میاد، یه موقع این میخواد به دوی دنبال ریاست. این وابلا میدونی چرا؟ چون شما داری اظهار فقر میکنی، شما داری میگه خدایا ببین من که نمیتونم که این افتتاح نمازو که من ندارم، این رکوع هم که ندارم، اون سجده هم که تو فرازواد اگه برسیم امروز بگیم هم که ندارم، اون تشهد و سلام هم که هیچ، من فقط زورم میرسه اول وقت بیام، اینو زورم رسیده اومدم، تازه اونم میلشو خودت دادی، این از من، حالا تو بیا. اون یه جور اظهار فقره، لذا خدای تعالی مخ از اون ور میگه این بنده زورش همینقدر رسیده که نمازو اول وقت بخونه. آخه من پسرم به من میگفت که این آخه چه نمازی ما میخونیم، یه قرون نمیارزه نخونیم دیگه. گفتم که البته این حرف مال من نیست، مال یکی از بزرگانه. گفتم ما درسته این نماز ما نه تنها یه قرون نمیارزه، اتفاقا با همین نماز بریم جهنم، اگه ما رو با نماز با همین نمازمون سیئاتمون که بمونه سر جاش، بابت همین نمازی که میخونیم ما رو ببرن جهنم، با والا کار درستی انجام دادن، یعنی ما مقبولیم. ولی یه چیزی دیگری هست، اون که خدای تعالی گفته بخون، من میگم خدای شرمنده من فعلا فکر میکنم که این نماز درسته، میگه من به تو گفتم بخون واجبه، تو میگی من نمیخونم. ما اگه نماز نخونیم دیگه تاقی و یاقی میشیم، ما این نماز رو میخونیم که بگیم خدایا ما طاغی نیستیم، ما خودمون میفهمیم نماز ما نماز نیست، اما ما یاغی نیستیم، تو گفتی بخون، گفتیم چشم. اینم اون ورش شیطان آخه از اون ورم میاد، این شیطان کار خودش خوب بلده. حالا چقدر عبارت قشنگه، میفهمد رکوع اول سجده دومه. یکی ممکنه بگه من فکر کردم سجده دومه رکوع اوله. این داره چی پیام میده؟ میگه یعنی شما اگه اول اجرا نکنی به دومی نمیرسی. فمن اتا به معنی الاول صلح الثانی، کسی که اولی رو یعنی رکوع با معناش انجام بده آماده دومی یعنی سجده میشه. و فر رکوع ادبون، رکوع ادبه. و فس سجود قربان، سجود قربه. حالا میاد تو فرازات که سجود چیه. و من لا یحسن الادب لا یصلح للقرب، کسی که ادب رو درست به جا نیاره آماده قرب نمیشه، بی ادب مقرب نمیشه، مقرب سلطان نمیشه. پس چیکار کن؟ فرک رکوع خاضع لله، در هنگام رکوع خاضع باش، چون شما داری رکوع میکنی. رکوع یعنی چی؟ یعنی در مقابل عظمت او داری خم میشی، نمیتونی روی پاهات بیستی، نمیتونی مقابلش بیستی، خم شدی در مقابلش. به قلبهی، با قلبت خاضع باش، چون رکوع ظاهر رکوع یعنی خضوع، پس باطنش هم خضوع باطنی میخواد، اگه خضوع باطنی نباشه رکوع محقق نشده. متذللن در حالت ذلت، وجلن در حالت ترس، تحت سلطانهی خافزن لله به جوارعهی، همونطور که به جواره خافزی، جواره تو سر تو پایین انداختی، کمر تو خم کردی، خفز خائف حزین، مثل یک انسان ترسیده غمگین خضوع کن. علاما یفوتهو من فواید راکعین، نقل شده که ربیع ابن خثیم یکی از بزرگان بوده، شبها تا طلوع فجر یه رکوع داشته، تا طلوع فجر از عرض حضور شما که کی نقل میکنن به پیامبر خیلی علاقه داشته در یمن، چیه یمنی؟ اویس قرنی یمنی. از اویس قرنی نقل میکنن که میگه که میومد بین امشب حال رکوع داره، میگه حاضهی لیلت و سجود، امشب شب سجده است، تا صبح سجده میکرد. حاضهی لیلت و رکوع، تا صبح رکوع میکرد. حاضهی لیلت و قیام، تا صبح قائم و قانت بود. این میگن تا صبح یک رکوع واحد میکرد. فعضا اصبح تزفر و قال، البته اینا خب چیز روغن کرموشایی میخوردن. ما نمیتونیم تا صبح رکوع کنیم، همه ما پوکی استخوان داریم. فعضا اصبح تزفر و قال سبق المخلصون و قطع امنا. تازه با این وضعیت وقتی که صبح میکرد ناله میکرد و میگفت که مخلصون جلو زدن و ما موندیم، در جا زدیم. و استوف رکوع اک بستواء زهرک و انحط عن همتک فی القیام به خدمته الا به اونه و فر بالقلب من وسوسه شیطان. پس رکوع تو با خم کردن کمرت و سقوط دادن همتت از قیام در خدمت او و حتی ان همتی که فی القیام به خدمته ای الا به اونه، چقدر زیباست، و حتی ان همتی که فی القیام به خدمته ای الا به اونه. میگه بدان که تو نمیتونی قیام به خدمت کنی، شما الان ایستادی، الان خم شدی در رکوع، یعنی خدای من کمرم شکسته، من نمیتوانم قیام به خدمت تو کنم الا وقتی که تو من رو یاری کنی، الا به عونه. لذا شما وقتی بلند میشی چی میگی؟ میگی به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. اگه من بلند میشم میشینم به حول الله و قوته، به حول قوه خداست که من بلند میشینم میشینم. قیام رکوع یعنی خدای من کمرم شکسته، تو گفتی خدمت کن، من نمیتونم، تو من رو یاری کن تا خدمت کن. و فر بالقلب من وسوسه شیطان و خدائه و مکایده، با قلبت از وسوسه شیطان و خدعه و کید شیطان فرار کن. فان الله تعالی یرفع عباده به قدر تواضعهم له، خدا بندگانشون به قدر تواضعشون برای خدا بلند میکنه. تو روایت داریم من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خدا تواضع کنه خدا بزرگش میکنه. و یهدیهم الی اصول التواضع و الخضوع و الخشوع به قدر اطلاع عظمته علی سر. و به اندازه‌ای که از ببین چقدر عبارت زیباست، یعنی شما همه روایت رو بذاری یک کنار، این خط آخر بزنی یک کنار، الان در تمام روایت گفت رکوع درس چیه؟ درس خضوعه. در این آخرین بند عبارت کلید خضوع رو گفت، فرمود که خداوند هدایت میکنه بندگانشو به ریشه ها و اصول تواضع و خضوع و خشوع. چجوری؟ به قدر اطلاع عظمتهی علی سرم، به اندازه که بدانه در دل اینها عظیمه. پس آنچه که تواضع میاره عظمت خداست، هر چقدر بیشتر عظمت او رو بشناسه بیشتر در مقابلش تواضع میکنه. اینم از رکوع. اگه خسته نشدین سجود هم بخونم. قال الصادق علیه السلام ما خسر والله تعالی قد تو من اتا به حقیقت سجود. حضرت فرمود به خدا قسم کسی که سجده حقیقی انجام بده، قسم به خدا که هرگز ضرر نکرده. ولو کان فی امورهی مرتن واحده، ولو یه دونه سجده در همه عمرش بکن. و ما افلح من خلا بربهی فی مثل ذالک الحال شبیهن به مخادع نفسه غافلن لاهیان. کسی که غافله، لاهیه، لاهی یعنی یه کاری داره انجام میده حواسش به جای دیگه است، خودشو داره گول میزنه، فقط صورت سجده رو انجام میده. قسم به خدا کسی که در چنین حالی شبیه به مخادعه، خودشو که گول میزنه، غافل و لاهیه، از آن چیزی که خدا برای ساجدین آماده کرده بهره نمیبره. اون چیه؟ من البشر العاجل و راحت العاجل، بشارت در زندگی دنیا و راحتی زندگی آخرت. ولا بعد عن الله تعالی ابدا من احسن تقربه فی السجود، کسی که درست سجده کنه هرگز از خدا دور نیست. ولا قرب الیه ابدا من اساء ادبه، کسی که اساء ادب کنه یعنی درست سجده نکنه و حرمت سجده رو ضایع کنه هرگز به خدا نزدیک نیست. خب چجوری حرمت سجده ضایع میشه؟ از اینجا کلید روایت شروع میشه، به تعلیق قلبهی به سواه و فی حال سجود، به این که در حال سجده قلبش به غیر خدا تعلق داره. کسی که در حال سجده قلبش به غیر خدا تعلق داره سجده نکرد. فسجد سجود متواضع لله ذلیل، با تواضع و ذلت سجده کن. علم انه خلق من تراب، با تواضع و ذلت کسی که میدانه که از چی خلق شده. چه از زیباست، من تراب یتعه الخلق، تو از خاکی خلق شدی که مردم پا روی این خاک میزنه، لگد کوبش میکنه. و انه رکب من نطفه یستغذرها کل احد، از یک آب گندیده که هر کسی بدش میاد از اون خلق شدی. و لم یکن، در حالی که نبودی. و لقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب الی. خیلی این روایت عجیبه، این روایت یه سری توش داره، الان میرسیم عرض میکنه. میفرماید که خدای تعالی معنای سجده رو سبب تقرب به خودش قرار داده. بالقلب و سر و روح، سجده‌ای که با قلب و سر و روح انجام بشه. فمن قرب منه، کسی که به خدا نزدیک بشه، بعد عن غیرهی، از غیر خدا دور میشه. حالا ملاحظه فهم سر اینجاست. شما ببینید از این کلید میشه هزاران روایت رو تفسیر کرد. الا ترا فی الظاهر انه لا یستوی حال السجود الا بالتواری عن جمیع الاشیاء. آیا در ظاهر سجده در ظاهر چیه؟ چه اتفاقی میفته در به خاک افتادن؟ الان بنده شعای دیدم کجاست؟ همه این فضا رو میبینم، همه شما بزرگوارا رو میبینم، اما اگه سجده کنم همه اشیایی که در اینجا اشخاص و اشیا از مقابل چشم من مخفی میشه. این ظاهر سجده است. میفرماید که آیا نمیبینی که ظاهر سجده این است که سجده واقع نمیشه مگر به پنهان شدن همه اشیا و در حجاب رفتن هر چی که چشم میبینه. وقتی سجده میکنی آنچه که چشم میبینه میره در پرده حجاب. کذالک اراد الله امر الباطن، خدا امر باطن هم اینجوری اراده کرده. یعنی شما اگه بخوای سجده باطنی بکنی باید غیر خدا از مقابل چشمت محو بشه تا سجده کرده بشه. این کلید روایات. حالا شما اینو استفاده کنی بگین رکوع یعنی چی، قیام یعنی چی، صیام یعنی چی، حج یعنی چی، ذکر یعنی چی. بسیاری از چیزایی که برای ما گفتن تمثیله. سجده تمثیل از این حالته. اما یه عمر سجده میکنیم به این حالت نمیرسیم. فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء دون الله، کسی که قلبش در نماز به چیزی غیر از خدا تعلق داشته باشه، فهو قریب من ذلک الشیء، به اون شیء نزدیکه. بعید عن الله عن حقیقت ما اراد الله تعالی منه، از حقیقت آنچه که خدا اراده کرده دوره. قال الله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در درون انسان دوتا دل قرار نداده. و قال رسول الله قال الله عز و جل ما اطلع على قلب عبد فاعلم فیه حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، من به قلب بندم آگاه نمیشم، قلبی که در اون حب اخلاص در طاعت خودمو، طاعتی رو که به خاطر من انجام میشه رو ببینم، الا تولیت و تقویمه، الا اینکه تقویم و سیاست این آدمو به عهده میگیرم. تقویم یعنی قوام بخشیدن، یعنی میشم ولی این آدم. حالا میخواد تو چاه باشه، میخواد در تخت سلطنت باشه، ولی اون منم. اتفاقا من میبرمش توی چاه که از درون چاه بکنمش عزیز مصر. این میشه ولایت خدا. سوره یوسف رو میگن سوره ولایت، چون در این سوره خدا داستان یه بنده‌ای رو بیان میکنه که همه اطرافیانش میخوان از بین ببرنش. اینطوری نیست دیگه، از برادر کی به آدم نزدیک؟ دوست یوسف کیه؟ اصلا یوسف دوستی نداره. همه کسانی که در اطراف یوسفن، چه اونایی که از یوسف خوششون میاد چه اونایی که از یوسف بعدشون میاد، دشمن یوسفن. اونی هم که میگه من عاشق یوسفم، یوسف برای خودش میخواد، تا میبینه که آبروش به خطر افتاده میندازدش تو زندان. چه عشقیه؟ عشق زلیخا، جگر زلیخا. مزهر و مزهر شده که جگر زلیخا پاره پاره است در عشق یوسف. کدوم جگر زلیخا؟ این زلیخا همونی بود که یوسف انداخت تو زندان. این عاشقه؟ اون بعدیاش هم نمیدونم از خودش ساختن بوده نبوده. اونی که قرآن نقل میکنه که تا اینجاست که این انداختش زندان، ولی یک جوانمردی کرد. جوانمردی اونجا که گفت الانه هست حسل حق انا راوت تو مؤنس، اعتراف کرد. اونجا جوانمرد خیلی سخت آدم اعتراف کنه، اونم آدمی که در عریکه قدرت. من اگه خدا بودم آقا باید به خیرش میکرد. مثلا این کاری که کرد کارگردان هم این کاری کرد آقا باید به خیرش. تقویم و سیاست یعنی این، یعنی من سیاستشو به عهده میگیرم، قوام زندگیش به دست منه، من میشم ولی اون. حالا شما ببین داستان تماشا کن، چرا میگه سوره یوسف سوره ولایته؟ همه بر علیه یوسف اقدام میکنن، خدا میخواد بزرگش کنه. نه تنها اقدامات اثر بخش نمیشه، از قضا سرگنگبین صفرا فزود. یه نفر زمان رضا شاه میخواستن ببرن سربازی، رفت پیش یکی از علما گفت من نمیخوام برم، اینجا حکومت ظلمه. اون آقا علمای سابق با پزشکی طب سنتی آگاه بودن، اطلاع داشتن، گفت این آقا یه دارویی بهش داد که مثلا این معده‌اش مثلا رها بشه که حالش بد بشه و خراب بشه نبرنش. میگه اتفاقا معده‌اش جمع شد. داروی مثلا باز شدن معده‌اش دادی معده‌اش جمع شد، بعد چی دارو بیشتر داد بیشتر معده جمع شد. گفت یه حکمتی توش هست، خدا میخواد تو بری سربازی. از غذا سرگنگمین صفرا فضول، سرگنگمین بعد بخوای که صفرا رو ببره، صفرا رو میافزایه. اینه که اینا اومدن که یوسف رو ذلیل کنن، یوسف رو عزیز کردن. همون اقداماتی که برای نابودی یوسف و ذلت یوسف و خراب شدن نام یوسف و گم شدن نام یوسف انجام شد، همون اتفاقات باعث عزیز شدن یوسف و تطهیر نام یوسف و عظمت و عزت گرفتن یوسف و عزیز مصر شدن یوسف شد. این میشه ولایت. میگه من تقویمش رو به عهده میگیرم و تقربت و منهو بهش نزدیک میشم. و من اشتغل فی صلاتهی به غیری، کسی که در نمازش به غیر من مشغول باشه، فهو من المستهزئین به نفسه، از کسایی که خودشو مسخره کرده. اسمه مکتوب فی دیوان الخاسرین، اسمشو در دیوان خاسرین می‌نویسن. میگن ورشکسته ها کیان، این اسمش تو دیوان ورشکسته هاست. خاسر یعنی ورشکسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشهد و سلامش موند. ان شاء الله جلسه بعد.